در نخستین لحظات شروع روز و سالی نو در ایران شنوندگی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 11 دی ماه سال 1394 خورشیدی است و این روز برابر خواهد بود با اولین روز از اولین ماه و همچنین اولین روز از اولین از پوزش از سال 2016 میلادی در ایران. البته ایران هم در این لحظه به اون دست از کشورهای پیوست که سال میلادی جدید رو آغاز کردند. اگر شما شنوندگان خوبمون حالا هر جا که هستید نو شدن سال میلادی رو گرامی می‌دارید، به شما این رو تبریک میگیم و امیدواریم که سالی پر برکت براتون باشه. به شما شنوندگان خوبمون در اروپا و آمریکا هم سلام میکنیم. شما در اروپا 2.5 ساعت دیگه مثل ما باید منتظر بمونید و در آمریکا ساعت‌ها باید به انتظار سال 2016 بنشینید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این اولین مجله از سال میلادی 2016 میلادی همراهی میکنم. همکارانم براتون مجله تهیه دیدن یک ساعته پر از گفتگو و گزارش و همچنین تحلیل. اما در صف نخست همکارانم مراد ویسی است که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه در نامه‌ای به حسین دهقان وزیر دفاع خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در نامه خود تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را دلیل دستور جدید خود به وزارت دفاع اعلام کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته در صورت تکرار این اقدامات از سوی آمریکا باید برنامه‌ریزی جدیدی برای گسترش توانمندی‌های موشکی ایران به عمل آید. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. پلیس نیویورک یک جوان 25 ساله را به اتهام تلاش برای آماده کردن مقدمات حمله به مراسم شب سال نو در نیویورک از سوی گروه حکومت اسلامی داعش بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مظنون بازداشت شده متهم شده که قصد آماده کردن مواد لازم برای حمله به کسانی را داشته که در رستورانی در منطقه روچستر برای مراسم شب سال نو حضور می‌یابند. نام فرد بازداشت شده امانوئل لاچمن عنوان شده و در صورت مجرم شناخته شدن حداکثر ممکن است به 20 سال حبس محکوم شود. یک آتش‌سوزی بزرگ پنجشنبه شب هتل آدرس در نزدیکی برج خلیفه، بلندترین برج جهان، صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز دلیل آتش‌سوزی اعلام نشده. قرار است مراسم آتش‌بازی شب سال نو و فرارسیدن سال 2006 در مجاورت برج خلیفه برگزار شود که البته تصاویر نشان می‌دهد که این مراسم آتش‌بازی در حال انجام است. پلیس بلژیک روز پنجشنبه 6 تن را به زن تلاش برای هدف قرار دادن مراسم شب سال نو در بروکسل بازداشت کرد. گزارش حاکی است که پیش از این 2 تن دیگر نیز در این هفته با اتهام‌های مشابهی بازداشت شده بودند. شهردار بروکسل مراسم آتش‌بازی شب سال نو را از بیم حملات خرابکنان لغو کرده است. در پاریس نیز تدابیر امنیتی همزمان با مراسم شب سال نو تشدید شده است. در ایران محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران میگوید باید برای بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای فکر مشخصی وجود داشته باشد. به گزارش ایسنا، دبیر کل جامعه روحانیت روز پنج شنبه در همایش شورای هماهنگی اصولگرایان تهران ابراز امیدواری کرد مجلس آینده خبرگان نیازی به تعیین رهبر جدید پیدا نکند. اما با این وجود گفت اگر خدای نکرده اتفاقی برای آیت الله خامنه‌ای پیش آمد باید برای بعد از آن فکر مشخصی داشته باشیم. آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران 76 ساله و متولد 1318 است. محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید 29 آذر حدود 2 هفته قبل به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و پرونده جدیدی علیه وی تشکیل شده است. آقای خاتمی روز چهارشنبه در مصاحبه با وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی با اشاره به اینکه احضار وی موضوع جدیدی نیست گفت ما تقریبا هر چند هفته یک بار احضار می شویم. محمد رضا خاتمی گفت دلیل تشکیل پرونده جدید سخنان وی در مراسم 16 آذر در دانشگاه شهید بهشتی بوده و پرونده او در حال تکمیل برای ارائه به دادسراست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مراد ویسی می شنیدیم. همکارم باز خواهد گشت و 30 دقیقه گذشته از بامداد با شما همراه خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها و اما گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. نگرانی ها از احتمال انجام حملات خرابکارانه بر مراسم جشن و پایکوبی های شب سال نو میلادی در شهرهای بزرگ به ویژه در اروپا و آمریکا سایه افکنده است. جامعه روحانیت مبارز هنوز در مورد حمایت از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان به نتیجه ای نرسیده است.
تندروهایی که مخالف و منتقد آقای رفسنجانی هستند قرار هستش که وحدت کنن با جامعه روحانیت مبارز و در انتخابات لیست مشترکی بدن.
محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری پیشین میگوید بار دیگر اطلاعات سپاه پاسداران او را احضار کرده است و میافزاید که این دیگر چیز جدیدی نیست. خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی 4 کنج و بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه، همین‌ها و هم چندین گزارش بیش از اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نگرانی از احتمال حملات خرابکارانه مراسم شب سال 2016 میلادی را در چند شهر اروپایی به تعطیلی کشانده است. غالبا در نیمه شب سال نو در مراکز بسیاری از شهرهای اروپایی آتش بازی برگزار می شود و مردم با نوشیدن شامپاین یا دیگر نوشابه ها به استقبال سال نو می روند و به یکدیگر شادباش می گویند و دیده بوسی می کنند. اما امشب در چند پایتخت اروپایی مراسم سنتی آتش بازی انجام نمی شود و سال 2016 در سایه نگرانی از احتمال انجام حملات تروریستی و زیر نظر صدها نیروی امنیتی و پلیس آغاز می شود و شده است. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
نگرانی از احتمال حملات تروریستی موجب شده است که بسیاری از اروپاییان سال 2016 میلادی را در سایه ترس و نگرانی آغاز کنند. حضور نیروهای امنیتی، ماموران پلیس و حتی سربازان در مراکز بسیاری از پایتخت‌های اروپایی کاملا مشهود و ملموس است. در مرکز پاریس، بلژیک و حتی مسکو امشب از آتش بازی خبری نیست و مقام‌های این شهرهای اروپایی مراسم آتش بازی و جشن‌های سال نو را تعطیل کرده‌اند. یک ماه و نیم پس از حملات پاریس از سوی وابستگان به گروه خلافت اسلامی که 130 کشته بر جای گذاشت، ده‌ها تن در فرانسه و بلژیک به خاطر دست داشتن یا مظنون بودن به عملیات تروریستی بازداشت شدند. دادستانی بلژیک روز پنجشنبه از بازداشت 10 مظنون در ارتباط با حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس خبر داده است. بازداشت این عده و اطلاعات محرمانه‌ای که مقام‌های بلژیکی به دست آورده‌اند موجب تعطیلی مراسم آتش‌بازی امسال در مرکز بروکسل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در مسکو مقام‌های روسی اعلام کردند که به خاطر فیلمبرداری از یک کنسرت در سال نو، میدان سرخ بر روی مردم بسته است و مراسم جشن آتش‌بازی برگزار نخواهد شد. این در حالی است که شرکت تلویزیونی که فیلمبرداری از این کنسرت را انجام می‌دهد اعلام کرده است دلیلی برای بسته بودن میدان سرخ وجود ندارد. این موضوع نگرانی مردم از احتمال حملات تروریستی در پایتخت روسیه را شدت بخشیده است. این در حالی است که جنگنده‌های روسی از 3 ماه پیش حملات هوایی خود علیه مواضع شورشیان در سوریه را آغاز کردند. همچنین سقوط هواپیمای مسافربری روسی با 244 سرنشین بر فراز صحرای سینا در مصر که داعش مدعی بمب‌گذاری در آن است، بر موج نگرانی مقام‌های مسکو افزوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 7 هفته پس از حملات پاریس و در سالگرد قتل کارتونیست‌های نشریه شارلی ابدو، زمان نمایش ویدیویی در طاق نصرت پاریس بسیار محدود شده و از آتش‌بازی هم خبری نخواهد بود. ماموران پلیس و سربازان هم در اطراف نقاط مرکزی و حساس پاریس حضوری چشمگیر دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آلمان و دروازه براندنبرگ برلین مقام‌های این کشور قصد دارند که مراسم آتش‌بازی را با حضور 1,000,000 نفر برگزار کنند. تدابیر شدید امنیتی مقام‌های برلین شامل حضور 150 مأمور پلیس دیگر در میدان براندنبرگ خواهد بود. در مادرید هم به گفته مقام‌های اسپانیا نیروهای پلیس 15% بیش از سال گذشته در مرکز شهر حضور دارند. در لندن پایتخت بریتانیا 3,000 پلیس در مرکز این شهر و نقاط حساس همه چیز و همه کس را زیر نظر خواهند داشت. در روم پایتخت ایتالیا نیز 30% برشمار نیروهای پلیس در مرکز شهر افزوده شده است. در مرکز شهر میلان هم چند ایستگاه گشت پلیس بر مراسم سال نو نظارت دارند. آتش‌بازی هم ممنوع اعلام شده است.
نگرانی از احتمال حملات خرابکارانه مراسم آغاز سال 2016 میلادی را در چند شهر اروپایی به تعطیلی کشانده است. و گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. فرصتی هست عزیزان که اعلام کنم که رادیو فردا آغاز سال 2016 میلادی رو به اون دسته از شما شنوندگان که اون رو گرامی می‌دارید تبریک می‌گوید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 12 دقیقه بامداد آدینه است و بشنوید که آیت الله موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، روز پنجشنبه اعلام کرد که این گروه هنوز برای حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نتیجه دست نیافته است. اکبر هاشمی رفسنجانی از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز است، اما در چند سال گذشته در جلسات این تشکل محافظه‌کار و اصولگرا شرکت نکرده است. بیشتر بشنوید از همکارم رضا جمالی.
همایش سراسری اصولگرایان روز پنجشنبه 10 دی ماه در تهران برگزار شد. با اینکه این همایش با عنوان وحدت اصولگرایان برگزار شد، اما چند چهره شاخص این جریان از جمله محمد یزدی و محمد باقر مصباح یزدی از روحانیون بلندپایه محافظه‌کار و نزدیک به اصولگرایان حضور نداشتند. قرار است طیف اصولگرایان حول مثلث آقایان محمد یزدی و مصباح یزدی به همراه محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت، با هدف برنامه ریزی برای انتخابات آینده 2 مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری شکل بگیرد. در این همایش آیت الله موحدی کرمانی خواستار حضور کسانی در مجلس آینده شد که به گفته او در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار نگیرند. دبیر کل جامعه روحانیت بدون نام بردن از کسی گفت برخی ها در پی شکستن آرای اصولگرایان هستند. وی همچنین افزود که جامعه روحانیت هنوز برای حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در انتخابات آینده خبرگان به نتیجه‌ای نرسیده است. با اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز است، اما در چند سال گذشته در جلسات این گروه شرکت نکرده و گفته شده است که برخی از اعضای این تشکل با حمایت از هاشمی رفسنجانی در انتخابات مخالف است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، علت زاویه گرفتن جامعه روحانیت مبارز از اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
فراموش نکنیم که آقای رفسنجانی بعد از انتخابات 88 تقریبا جزء کسانی بود که مثل آقای روحانی و آقای ناطق نوری دیگه در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نکرده بود و طبیعتاً این مرزگذاری و فاصله ها حالا در آستانه انتخابات مجلس خبرگان بیش از پیش ظاهرا خودش رو داره برجسته میکنه. حالا اظهار نظر آیت الله موحدی کرمانی نشون میده که خب اختلاف های جدی هست و همینطور یک فشار جدی از طرف جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جایی که صدر اون رو آقای محمد یزدی از مخالفان برجسته آقای رفسنجانی در اختیار داره و به تعبیری تندروهایی که مخالف و منتقد آقای رفسنجانی هستن قرار هستش که وحدت کنن با جامعه روحانیت مبارز و در انتخابات لیست مشترکی بدن.
در همایش روز پنجشنبه اصولگرایان، غلام علی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان نیز به کسانی که شکاف در این ائتلاف به وجود آورند هشدار داد و گفت که آنها باید هزینه این کار را پرداخت کنند. با اینکه مدت هاست جریان های اصولگرا سرگرم رایزنی برای ارائه فهرستی مشترک در انتخابات آینده مجلس هستند، اما به رغم تشکیل شورای ائتلاف اصولگرایان هنوز این جریان سیاسی محافظه‌کار نتوانسته به یک فهرست واحد برسد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره چرایی این قضیه معتقد است.
برگزاری اولین گرد همایی سراسری شورای ائتلاف اصولگرایان خب به این شکاف‌ها و فاصله‌گیری‌ها و تفاوت نظرها بیش از پیش مشخص شد. یعنی به هر حال کسانی در این گرد همایی سراسری حضور پیدا کردن از راست ها و محافظه‌کاران که بیشتر جناح تندرو و لایه‌های افراطی‌تر اون رو نمایندگی می‌کردند، عدم حضور آقای لاریجانی کاملا متبلور و محسوس شد و مشخص شد که یک فاصله معنی‌دار وجود داره بین محافظه‌کاران میانه‌رو که نزدیک شدن به دولت حسن روحانی و رویکردهای میانه روانه تری در پیش گرفتن.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد بار دیگر از برخی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان آزمون علمی بگیرد. این آزمون در حالی انجام می شود که شهریور ماه سال جاری برخی از داوطلبان این مجلس در آزمون شورای نگهبان شرکت کرده و تایید شده بودند. طبق این گزارش شرکت کنندگان حتی در صورت قبولی در آزمون کتبی باید در مصاحبه حضوری نیز شرکت و مورد تایید قرار بگیرند. در روزهای گذشته برخی از امامان جمعه و مقامات محافظه‌کار در ایران از آنچه میزان افزایش ثبت نام‌های انتخاباتی خواندند ابراز نگرانی کردند و این افزایش را برنامه ریزی شده توصیف کردند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
هرچند سریع ترین راه برای ارسال نظراتتون پیامکه، اما شاید دلچسب ترین راه این باشه که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112. هر راه رو که انتخاب کنید، چه پیامک چه پیامگیر، مهم اینه که بدونید که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. و اما یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید که ایران و قدرت‌های بزرگ به زودی با اجرایی شدن توافق برجام اختلافات اتمی را پایان خواهند داد، اما ایجاد اعتماد بین دو طرف سالها به طول خواهد انجامید. آمانو در یک گفتگوی طولانی با خبرگزاری آلمان به نکات مهم توافق اتمی برای اجرایی شدن برجام اشاره کرده که در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن اونها را میشنویم.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جمهوری اسلامی ایران مشتاق است که هرچه زودتر توجه جامعه جهانی از برنامه جنجال آفرین هسته‌ای تغییر مسیر دهد، ولی آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه چندان عجله ای ندارد و مدیر کل آژانس میگوید که مسئله هنوز پایان نیافته بلکه تازه شروع شده است. طی هفته‌های گذشته ایران با شتاب به برچیدن تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم و اجرای سایر تعهدات خود در چارچوب توافق اتمی پرداخت تا با آغاز سال نو میلادی و تایید بازرسان آژانس مرحله اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های سنگین سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شود. دولت ایران راستی آزمایی‌های دقیق و مستحکمی را پذیرفته و آقای آمانو می‌گوید که این راستی آزمایی‌ها محکم‌ترین ابزار آژانس است که در هیچ کشوری دیگری تاکنون سابقه نداشته است. به گفته مدیر کل آژانس، مسئله فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران تاریخچه پیچیده‌ای دارد که فاقد اعتماد و اطمینان است. پیش از سال 2003 میلادی و به عبارت 1381 خورشیدی، ایرانی‌ها برای تولید سلاح هسته‌ای تلاش‌هایی را هماهنگ کردند و فناوری‌های مربوطه را به کار گرفتند، ولی اکنون این گونه فعالیت‌ها و پژوهش‌ها کنار گذاشته شده و زمان آن رسیده تا اجرای تعهدات ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در 25 آذر ماه گذشته طی نامه‌ای به رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور اطلاع داد که از دیدگاه دولت آمریکا اجرای شفاف تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب توافق برجام در حال پیشرفت است. ولی سناتور باب کورکر رئیس کمیته در نشست اول دیماه این کمیته فهرستی از نگرانی‌های مربوط به اقدامات حکومت ایران در ورای توافق برجام را برشمرد. سناتور کورکر گفت از هنگام امضای توافق برجام ایران گزارشگر آمریکایی واشنگتن پست را محکوم کرده، علیه وزارت خارجه آمریکا دست به حمله‌های سایبری زده، ممنوعیت سازمان ملل در مورد مسافرت فرماندهان سپاه و به عبارتی سفر قاسم سلیمانی به روسیه را نادیده انگاشته، به صدور اسلحه به سوریه و یمن ادامه داده و مسببه سازمان ملل در زمینه منع آزمایش‌های موشک‌های بالستیک را دوبار نقض کرده است. سناتور کورکر افزود که به نظر نمی رسد که ایران برای این اقدامات خود هزینه‌ای پرداخته باشد. برخی از تحلیلگران نیز پیامدهای مورد انتظار توافق هسته‌ای را به زیر سوال بردند که از آن جمله است آقای بلیس میتزال از مرکز سیاست مشترک دو حزب دموکرات و جمهوری خواه. او میگوید ما چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ایران امکانات اتمی دیگری ندارد؟ ولی استفان مال هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امر نظارت بر اجرای دقیق برجام میگوید که این توافق در هر حال برای منطقه خاورمیانه و آرامش آن سودمند خواهد بود. او در نشست واشنگتن فروم تاکید کرد که اگر ما در اجرای این توافق موفق شویم نه تنها ما و متحدانمان و منطقه را ایمنتر خواهد کرد بلکه فرصت‌های فراوان دیگری را به وجود خواهد آورد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هم در گفتگو با خبرگزاری آلمان بر تاریخی بودن چالش پیش رو تاکید می کند و می گوید بازرسان آژانس قادر خواهند بود هر گونه سوء استفاده از مواد اتمی برای مصارف تسلیحاتی را با سرعت کشف کنند. و افزود در همان حال توافق اتمی با ایران به بازرسان فرصت می دهد تا در آینده هر گونه تأسیسات پنهانی را هم رصد کنند. اگر آنچنان که این مقامات می گویند اجرای دقیق توافق برجام با موشکافی و موفقیت همراه باشد، از دیدگاه آمریکاییان مسائل مربوط به آزمایش‌های موشکی و سایر اقدامات دولت ایران در عرصه سیاست خارجی به جای خود همچنان پرسش برانگیز خواهند بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. یادآوری میکنم که این اولین مجله رادیو فرداست که به وقت ایران در سال 2016 میلادی اجرا میشه و در اروپا در جمهوری چک، پراگ، جایی که ما هستیم، هنوز سال 2015 برقراره و از 2016 تا دو ساعت دیگر خبری نخواهد بود. اما بشنوید که محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهوری سابق، اعلام کرده که بار دیگه توسط اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده است. در چند ماه اخیر عده‌ای از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب به نهادهای اطلاعاتی احضار شده و به سخنرانی‌های برخی از آنها در شهرهای مختلف ایران حمله شده است. جمشید زند از رادیو فردا.
پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر احضار حسین مرشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، و بازداشت فرج کمیجانی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق حزب جبهه مشارکت، نیز خبر داد که روز 25 آذر به دلیل سخنرانی در مراسم روز 16 آذر توسط اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده است. آقای خاتمی در مصاحبه‌ای با وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی گفت که پرونده او در حال تکمیل برای ارائه به دادسرا است. دبیر کل سابق حزب جبهه مشارکت و برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق اضافه کرد که این چیز عجیب و خبر تازه‌ای نیست. ما تقریبا هر چند هفته یک بار احضار می‌شویم. پایان نقل قول. آقای خاتمی روز 16 آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی به همراه علی مطهری نماینده تهران در مجلس سخنرانی کرد و در سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد برخی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما از نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبر جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته ایران دفاع کرد. محمد رضا خاتمی روز 19 شهریور نیز خبر داده بود که با شکایت سپاه پاسداران ممنوع الخروج شده است. آقای خاتمی در مصاحبه با سایت جماران اعلام کرد که احضارش ارتباطی به عضویت او در شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان ندارد. و همچنین از پرونده‌های حسین مرعشی و فرج کمیجانی ابراز بی‌اطلاعی کرد. وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی روز چهارشنبه دوم دی ماه خبر داده بود که فرج کمیجانی مسئول منطقه مرکزی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان توسط ماموران پلیس امنیت و با حکم بازپرس شعبه 2 دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. در همین حال به گفته وبسایت جماران، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان نیز به نهادهای امنیتی احضار شده است. احضار و دستگیری این عده در حالی است که اصلاح طلبان اعلام کردند با محوریت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات پیشروی مجلس شرکت خواهند کرد. با این حال برخی از اصولگرایان و منصوبان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از حضور اصلاح طلبان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در این انتخابات و رد صلاحیت آنان هستند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
وضعیت قرمز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، محدودیت تردد خودرو و تعطیلی مدارس. این جمعه ساعت 6 عصر تهران بحث ما بحث هوایی که نفس می‌کشید. سهم مردم در آلودگی هوا چیه و مسئولان باید چه چاره‌ای بیندیشند؟ همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه آغاز شد. پرسپولیس استقلال خوزستان را شکست داد تا استقلال تهران پرچمدار لیگ شود. دیدار پرسپولیس با استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 40,000 تماشاگر 2 گل برای سرخپوش‌های پایتخت به همراه داشت و پرسپولیس 2-0 پیروز شد با گل‌های امید علی شاه و مهدی طارمی. به دنبال این پیروزی استقلال تهران با تفاضل گل بهتر صدرنشین شد و جای تیم خوزستانی یعنی استقلال خوزستان را گرفت. به گزارش تلویزیون ایران، عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان قبول داشت که تیمش به حق شکست خورده.
خب تو یه روزی که تیم ما بسیار بد و واقعا نالایق بازی کرد، حقمون شکست بود و تو تمام نقاط زمین پرسپولیس ما رو تحت فشار قرار داد.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم گفت هم طرفداران را خوشحال کردیم، هم بسیار خوشحالم که یک بازی خوب به نمایش گذاشتیم و با انگیزه بازی کردیم. در جدول رده‌بندی مسابقات پرسپولیس یک پله بالا آمده و پنجم است، ولی اگر امروز جمعه سبای قم در قم بر نفت تهران پیروز شود، پرسپولیس برمیگردد به رده ششم. ضمن آنکه علی دایی سرمربی سبا به این پیروزی نیازمند است تا به گفته خودش تیمش را بچسباند به اون بالا.
یکی از مهمترین بازیامونه که میتونه ما رو به اون بالا بچسبونه و ما نیاز مبرم داریم که انشالله سه امتیاز این بازی رو بگیریم.
که اگر اینطور بشود یعنی سبا نفت را شکست دهد، تیم سبا از رده ششم به جایگاه سوم صعود خواهد کرد و پرسپولیس هم برمیگردد به رده ششم. روز پنجشنبه در 3 مسابقه دیگر سپاهان در اصفهان در داربی شهر با ذوب‌آهن رده سومی 1-1 مساوی کرد. سپاهان هشتم است. فولاد خوزستان هم با 1 گل پدیده مشهد را برد. پدیده 11، فولاد 13. سایپا نیز با همین نتیجه یعنی 1-0 بر راه آهن پیروز شد تا خود را به رده 4 برساند. راه آهن 2 مانده به آخر. 4 بازی باقی مانده از هفته 17 لیگ برتر امروز جمعه در برنامه است. سبای قم با نفت تهران، تراکتور سازی با گسترش فولاد در شهرآورد تبریز، ملوان میزبان استقلال تهران و سیاه جامگان مشهد پذیرای استقلال اهواز. و در آغاز سال نو میلادی بخش‌های ورزشی اکثر رسانه‌های جهان در بررسی وقایع ورزشی سال 2015 رویدادهای فیفا، بزرگترین نهاد حاکم بر فوتبال جهان را در سال گذشته به یک زلزله تشبیه کردند. رسوایی مالی و رشوه‌خواری برخی از مقامات این سازمان بازداشت و برکناری آنان را به دنبال داشته و برخی نیز استعفا دادند. سال گذشته رئیس فیفا و معاونش نیز که رئیس اتحادیه فوتبال اروپا هم هست برای مدت 8 سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم گشتند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه 11 دی ماه سال 1394 خورشیدی است که برابر است با اول ماه ژانویه سال 2016 میلادی و بدین ترتیب ایران هم به بسیاری از کشورهای نیم کره جنوبی پیوسته که ساعت ها پیش سال 2016 رو آغاز کردن. به بخش دوم مجله نیمه شب خوش آمدید و از اونجایی که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره به سراغ همکارم مراد ویسی میریم که دبیر خبر شبانگاهی رادیو فرداست و تازه ترین خبرها را از او میشنویم.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به وزیر دفاع خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی در نامه خود تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را دلیل دستور جدید خود به وزارت دفاع اعلام کرده است. پلیس نیویورک یک جوان 25 ساله را به اتهام تلاش برای آماده کردن مقدمات حمله به مراسم شب سال نو در نیویورک از سوی گروه حکومت اسلامی بازداشت کرد. مقام‌های فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کردند که تدابیر امنیتی در پاریس و در حین برگزاری مراسم شب سال نو بسیار شدید خواهد بود. پلیس بلژیک روز پنجشنبه 6 تن را به زن تلاش برای هدف قرار دادن مراسم شب سال نو در بروکسل بازداشت کرد. شهردار بروکسل مراسم آتش‌بازی شب سال نو را از بیم حملات تروریستی لغو کرده است. یک آتش‌سوزی بزرگ پنجشنبه شب هتل آدرس در نزدیکی برج خلیفه، بلندترین برج جهان را در بر گرفت، اما مراسم آتش‌بازی شب سال نو و فرارسیدن سال 2016 در مجاورت برج خلیفه برگزار شد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه سند استراتژی جدید امنیت ملی روسیه را امضا کرد. رئیس جمهوری روسیه در این سند 45 صفحه‌ای آمریکا را به تلاش برای محدود کردن روسیه از طریق فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی متهم کرده است. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرد مجلس آینده خبرگان نیازی به تعیین رهبر جدید پیدا نکند، اما گفت اگر خدای نکرده اتفاقی برای آیت الله خامنه‌ای پیش آمد باید برای بعد از آن فکر مشخصی داشته باشیم. ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه که در حال عملیات علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است در بحرین لنگر انداخت. ناو شارل دوگل حامل 2000 خدمه و دست کم 18 هواپیمای بمب‌افکن رافال است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مراد ویسی می شنیدیم. برنامه هفتگی چهار کنج و همچنین بخشی دیگر از سلسله برنامه های فرقه را در این بخش از مجله نیمه شب خواهید شنید. اما پیش از اون یک گزارش داریم. واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم یاسمین بهرانی می نویسد که ترورهای اخیر در پاریس، کالیفرنیا و جاهای دیگر نه تنها جهان غرب که جهان اسلام را نیز با چالش‌های بزرگی روبرو کرده. همه می‌خواهند بدانند ریشه این خشونت‌ها در کجاست و مسئول آنها کیست. به اعتقاد یاسمین بهرانی قطع نظر از این که ریشه مشکلات جهان اسلام در خود جهان اسلام است یا در سیاست‌های خارجیان، یک نکته مشهود است و آن این است که مشتی مسلمان تندرو کل جهان اسلام را به گروگان گرفتند. حسن فرامرز.
یاسمین بهرانی استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه آمریکایی دبی است. وی در مقاله‌اش در واشنگتن پست می‌نویسد که بسیاری از نویسندگان مسلمان و عرب ایران و اسرائیل را مسئول خشونت‌هایی می‌دانند که به نام اسلام صادر می‌شود. برخی هم معتقدند که سیاست‌های جهان غرب در خاورمیانه و دنیای اسلام باعث بروز این خشونت‌هاست. گروهی دیگر هم کماکان بر این عقیده‌اند که عرب‌ها قربانی طرح توطئه خارجیان هستند. اما در این میان صداهایی هم از درون مسلمانان شنیده می شود که می گوید زمانش رسیده که مسلمانان اعتقاداتشان را واکاوی کنند. هرچند تعداد کسانی که معتقدند مسلمانان باید قبل از هر چیز لبه تیز انتقاد را متوجه خود کنند زیاد نیست، اما معدودی از روزنامه‌نگاران مسلمان پیشاپیش این کار را آغاز کردند. یاسمین بهرانی از برخی روزنامه‌نگاران عرب نام می برد که این دیدگاه را دنبال می کنند. وی به عنوان مثال از عدنان حسین نویسنده عراقی نام می برد که در روزنامه المدا نوشت که نظام آموزش و پرورش کشورهای اسلامی باید تغییر کند. دو روز پس از حملات 13 نوامبر در پاریس، عدنان نوشت که دانش آموزان و دانشجویان مسلمان در سطوح مختلف تحصیلی از مدارس ابتدایی گرفته تا سطوح مختلف دانشگاهی، گاهی به زور کتک یاد می گیرند که نه تنها اسلام دین خوبی است، بلکه از همه ادیان دیگر بهتر است و هر کس مسلمان نیست، جایش در جهنم است. به اعتقاد عدنان حاصل چنین نظام آموزشی پرورش مؤمنین متعصبی است که به راحتی سر می‌برند، خون می‌ریزند، به غارت و ایلغار روی می‌آورند و به نام دین به زنان و دختران تجاوز می‌کنند. به اعتقاد عدنان اسلام رحمانی جایی در زندگی چنین مؤمنینی ندارد و این گونه خشونت‌ها صدای مسلمانان راستین را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و کسی به آنها توجه نمی‌کند. یاسمین در مقاله‌اش در واشنگتن پست به مثال دیگری اشاره می‌کند و می‌نویسد در روزی که حملات تروریستی در پاریس اتفاق افتاد، غسان شربل نویسنده صاحب نام لبنانی و سردبیر الحیات نوشت که اعراب و مسلمانان باید دست در دست هم دهند و بر علیه اسلام گرایی بایستند. به اعتقاد غسان مسلمانان باید درباره ایمانشان واکاوی کنند و بلندگوهای نفرت پراکنی را در جوامع اسلامی از روها بگیرند. غسان نوشت که مسلمانان باید دانشگاه ها، مدارس، مساجد، شبکه های صوتی، تصویری و الکترونیکی را از تسلط مشتی تندرو و ایدئولوگ باز پس بگیرند. به اعتقاد غسان خطر اسلامگرایی برای جهان عرب و اسلام کمتر از خطر نازیسم برای جهان غرب نیست. به اعتقاد یاسمین بهرانی در واشنگتن پست کم نیستند مسلمانانی که مثل غسان می اندیشند. او می نویسد که بسیاری از دانشجویانش معتقدند که بخشی از این مسئولیت بر شانه های خود مسلمانان است، اما مسئله این است که اکثریت مسلمانان صلح دوست خودشان از تندروهای خودشان می ترسند و جسارت ابراز عقیده ندارند. به اعتقاد او مشتی مسلمان تندرو کل جهان اسلام را به گروگان گرفتند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی چهار کنج که هر هفته شما را از خبرهای بسیار متفاوت و شنیدنی آگاه میکنه و کاریست از نوشین حسینی.
کاری که در این برنامه خواهید شنید: مرگ سارقی در تلاش برای سرقت از دستگاه اتوماتیک فروش کاندوم در آلمان، بی‌نصیب ماندن شوهر از میلیون‌ها دلار پول قرعه کشی بخت‌آزمایی که همسرش برنده شده، ابداع نرم‌افزاری برای تشخیص دلیل گریه نوزادان، ممنوعیت فروش نوعی چای حاوی ماده مخدر کوکائین در ایتالیا، وجود یک خشکشویی 2000 ساله متعلق به روم باستان در شهر پومپی و تصمیم شرکت مایکروسافت به اعلام هشدار به کاربرانش در صورت هک شدن به وسیله دولت‌ها.
موسیقی
به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پلیس ایتالیا بعد از آزمایش یک نوع چای وارداتی حاوی مقادیر چشمگیری از ماده مخدر کوکائین، فروش این چای رو ممنوع اعلام کرد. روزنامه دیلی تلگراف نوشته این چای که از گیاه کوکا تامین و از کشور پرو وارد میشه، از سالها قبل به وسیله یک بازرگان عمده فروش در شهر میلان ایتالیا به این کشور وارد میشد. مقامات ایتالیایی برای پی بردن به میزان کوکائین در این چای از شخصی که یک فنجان از این چای را خورده بود آزمایش خون گرفتند و متوجه میزان چشمگیری از کوکائین در خون این شخص شدند. ساکنان کشورهای بولیوی، کولومبیا، پرو و اکوادور در آمریکای جنوبی برای رفع تهوع ناشی از ارتفاع و همینطور احساس گرسنگی دائما چای کوکا مصرف می‌کنند. اعلام این ممنوعیت بعد از آزمایش خون یک راننده اتفاق افتاده. اوایل ماه جاری میلادی جواب آزمایش اعتیاد یک راننده اتوبوس 38 ساله بعد از 10 سال کار در سرویس حمل و نقل شهر جنوا مثبت اعلام شد. ولی این مرد جوان استفاده از ماده مخدر کوکائین رو انکار کرد و به پزشک مسئول گفته بود که تنها دلیل مثبت بودن جواب آزمایش ممکنه نوشیدن یک لیوان بزرگ چای کوکا موسوم به دلیس الکوکا باشه. تا اینکه پزشک تصمیم گرفت که نتیجه خوردن یک فنجان از این چای رو روی خودش امتحان کنه و آزمایش خونش وجود کوکائین رو ثابت کرد. به دنبال این اتفاق، پلیس مواد غذایی ایتالیا هم بعد از آزمایش این چای وجود کوکائین رو در اون تایید کرد.
سرقت از دستگاه خودکار فروش کاندوم در آلمان جان یکی از سارقان را گرفت. رویترز گزارش داده سه سارق روز کریسمس سعی کردند با منفجر کردن یک دستگاه اتوماتیک فروش کاندوم پولهای توی این وسیله رو به سرقت ببرند. ولی بنابر اعتراف یکی از سارقان اصابت یک تکه فلزی از دستگاه به سر یکی از سارقان که مرد 29 ساله بوده موجب جراحت او و در نهایت مرگش شده. دو سارق دیگه هم از دیدن این حادثه کاندوم ها و پول های پخش شده روی زمین رو رها کردند و همدستشون رو به بیمارستانی در شهر شوپینگن در غرب آلمان رسوندند. مسئولان بیمارستان که به این ماجرا مشکوک شده بودند به پلیس اطلاع دادند و دو سارق به وسیله پلیس بازداشت شدند.
یک لباسشویی 2000 ساله متعلق به دوران روم باستان به زودی برای بازدید عمومی در ایتالیا باز میشه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته رومی‌های باستان لباس‌های سفیدشون رو به این لباسشویی در پومپی می‌بردن تا رنگ و شسته بشه. ضمن اینکه لباس‌ها در اونجا به شیوه پرس اتو می‌شده و برای پاک کردن لکه‌های پررنگ از ادرار استفاده می‌کردن. بعد هم اونها رو در بیرون در ورودی یا روی سقف ساختمون در معرض نور آفتاب قرار می‌دادن تا خشک بشه.
از دلیل گریه نوزادتون سر در نمیارین و نمیدونید که دلیلش گرسنگی، خواب‌آلودگی، پوشک خیس یا درد هست، حالا میتونید به کمک یک نرم افزار جدید یک راست به سراغ دلیل گریه نوزاد و رفع اون برین. رویترز گزارش داده که دانشگاه علم و تکنولوژی در تایوان نرم افزاری به اسم مترجم گریه نوزاد تولید کرده. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار ساخت این ابزار گفته مترجم گریه نوزاد میتونه بر اساس صدای گریه دلیل ناراحتی کودک رو تشخیص بده. به این ترتیب که این وسیله اول صدای گریه نوزاد رو ضبط میکنه و بعد اون رو با حدود 200,000 صدای گریه که در بانک اطلاعاتیش داره مقایسه میکنه تا به دلیلش پی ببره. به گفته طراحان دقت این وسیله برای نوزادان بنابر سنشون متفاوته، به طوری که در نوزادان تا 14 روزه حدود 92% تشخیص درست میده، برای بچه‌های بین 1 تا 2 ماهه حدود 85% درسته و برای کودکان تا 4 ماهه دقت این وسیله به 77% میرسه.
شرکت مایکروسافت اعلام کرده که از این به بعد به محض دریافت اطلاعات مربوط به تلاش دولت‌ها